بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درس زبان قرآن جلسه 45 رو در خدمتتون هستیم. در جلسه گذشته موضوع بحث زبان مجاز بود در قرآن. عرض شد که آیا میتوانیم بگیم که قرآن زبانش زبان مجازه؟ بیان شد که مجاز هم در قرآن به کار رفته، البته نه اینکه تنها زبانش زبان مجاز باشه، ولی مجاز هم در قرآن استفاده شده و ضمناً به کارگیری مجاز مستلزم نیست که ما نتوانیم به فهم دست پیدا کنیم، بلکه مجاز و کنایه و همچنین استعاره هر دو رساتر هستند در بیان مطلب. علاوه اهل بلاغت متفقن بر این که میگن کنایه و مجاز ابلغ از حقیقت و تصریح هست. یعنی وقتی ما چیزی را به کنایه بیان بکنیم، در حقیقت ما از ملزوم به لازم استدلال کرده ایم گویا، علاوه یک نحو استدلالی کلام رو به دنبال داره و این اقوا هست. مثل اینه که حکمی رو بیان بکنید، دلیلش رو هم ذکر کنید. وقتی مثلا ما میگیم زیدون کثیر الرماد، یعنی زید خاکستری زیاده، میتونیم بگیم زید اهل پذیرش مهمان، مهمان نوازه، به خاطر اینکه خاکسترش زیاده. یعنی خاکستر که زیاده، یه وقت مستقیما میگیم زید مهمان داره و مهمان نوازه، اما گاهی برای اون دلیل هم میاریم، میگیم زید مهمان نوازه به خاطر اینکه مثلا خاکسترش زیاده، یعنی اونقدر از آشپزخونه استفاده میکنه، از در قدیم که از بیشتر از زغال و از چوب و اینها استفاده می شده، هر کس خاکستر بیشتری را تولید می کرده، این معلوم می شده که آشپزخونهش بیشتر فعالش بیشتر داره کار می کنه و غذای بیشتری را می پزه. وقتی می گیم زیدون کسی رو رماد، گویا دلیل مهمان نوازی را هم بیان می کنیم، هم ادعا کردیم که مهمان نوازی، هم دلیلش را بیان کردیم. لذا کنایه گفته شده که قوی تر است در مبالغه از تصریح و زبان حقیقت. این نوع مجاز کنایه از بیان حقیقی و تصریحی رساتره و قوی تره. یا همچنین گفته شده که استعاره از تشبیه رساتر است، به خاطر اینکه شما وقتی تشبیه بیان بکنید، مثلا میگید که مردی را دیدم مانند شیر بود، اما وقتی به صورت استعاره میگید شیری را دیدم که مثلا تیراندازی میکرد، اینجا به خاطر اینکه ادوات تشبیه را حذف کردید، گویا ادعای اتحاد مشبه را با مشبه هم به دارید. یعنی اونقدر شجاعت داره که خودش را از صدر را به جای فرد گذاشتید. گویا مثلا میگید که اون مردی را دیدم که مانند شیر بود در شجاعت، گاهی میگید خود شیر را دیدم که تیراندازی میکرد. اینجا وقتی میگید تیراندازی میکرد، معلوم میشه انسان بوده، ولی با حذف قرائن و ادوات تشبیه شما ادعای اتحاد کرده اید میان مشبه و مشبه هم به. لذا میزان تأکیدی که در شجاعت رأیت و اسدن یرمی نشون میده، بیش از میزان تأکیدی است که بگید من یک مردی را دیدم یا فردی را دیدم که در شجاعت شبیه شیر بود. لذا استعاره ابلغ از تشبیه و کنایه ابلغ از تصریح است. بنابراین بیان مجازی و بیان استعاری نه تنها مانع فهم نیست، نه تنها سبب ابهام در فهم نمی شود، بلکه بیان گوینده را هم، بیان مراد گوینده را هم میرساند و هم بهتر از زبان حقیقت میرساند، برخلاف سایر دیدگاه هایی که مطرح میشه وقتی که میگن زبان زبان نمادینه یا زبان تمثیله. اینجور زبان هایی که البته تمثیل به معنی غربی و رویکردهای دیگری که مطرحه، اینها ابهامی رو میافزایه بر کلام. وقتی میگن زبانش نمادینه یعنی ما نمیفهمیم، مبهم کلام، ولذا زبانش میشه نمادین، سمبولیک، ما منظور واقعیش رو نمیدونیم چیه، باید خودمون مثلا اون رو پیدا بکنیم و تازه حالا چقدر ما بتوانیم معنی حقیقی رو کشف کنیم. اما در بحث مجاز و استعاره و کنایه در اینها، نه تنها ما مراد رو به درستی میفهمیم، بلکه بهتر از زبان حقیقت میتونیم مراد رو درک کنیم. بنابراین قرآن دربردارنده مجاز و کنایه هست، مشتمل بر استعاره هست، اما اینها مانع فهم نمیشه و سبب ابهامگویی از طرف خداوند برای ما نخواهد شد. رویکرد دیگری که در بحث زبان قرآن مطرحه، زبان فطرت. آیا میتونیم بگیم زبان قرآن زبان فطرت هست یا نه؟ تا چه حد این سخن قابل دفاعه؟ خب ما باید ابتدا ببینیم فطرت به چه معنا هست. فطرت در کتب لغت هم بیان شده، مثلا مرحوم راغب اصفهانی میگن فطره به معنای ابداع چیزی. وقتی میگیم خداوند چیزی رو فطر السماوات و الارض مثلا، یعنی ابداع چیزی از طرف خداوند، ایجاد و ابداع خداوند خلق رو به گونه‌ای که برای انجام فعلی خاص مناسبت داشته باشه. این تعریفیه که مرحوم راغب اصفهانی مطرح میکنن. یا ابن اسیر میگه فطره به معنای آفرینش ابتدایی و ابداعیه. ابدایی در اینجا چنانچه مرحوم علامه هم اشاره دارند، اینه که فطره با خلقه یه تفاوتی داره. خلقه در جایی به کار میره که، یعنی خلقت، در دبردارنده یک نوع ترکیب و صورت پردازی در ماده های موجوده، موادش هست، شما اینو ترکیب میکنید، صورت پردازی میکنید، به این میگن خلق. ولی فطره در جایی هست که نه، اصلا هیچ ماده اولیه و صورت قبلی نداره، از تفاوت وجود داره میان فطره و خلقه. شهید مطهری هم باز آفرینش ابتدایی رو شبیه نظر علامه مطرح میکنه، یعنی میگن ابداع یک نوع خلقت ابتدایی و اولیه بدون ماده قبلی هست. لذا وقتی میگیم خدا خلق کرده یا خدا فطر السماوات و الارض و غیره، این با اختراع بشری تفاوت داره. وقتی بشر داره چیز رو اختراع میکنه، مواد قبلیش موجود، عناصرش و عناصر ماده، مواد اولیه و موجوده، در حقیقت ابداع 100% نیست، ابداع در صورت پردازی جدید هست. مثلا بنابراین واژه فطره به معنای نوع خاصی از آفرینش ابتدایی بدون مواد قبلی است. هم در قرآن فطره به کار رفته، هم فطرت. مثلا در همین آیه شریف فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی نوع خاصی از آفرینش آغازینی که خدا انسان را اونگونه آفریده است. خب این در مورد واژه فطرت که ما حتی میتونیم با خلقت تا حدی اون رو متفاوت بدانیم، آفرینش ابتدایی و اولیه بدون مواد قبلی. این یک نکته. نکته دیگه این که فطرت هم مثل طبیعت و غریزه یک امر تکوینی هست و غیر اکتسابیه. وقتی میگیم چیزی فطری انسان هست یعنی انسان او رو کسب نکرده، همجوری که اگه گفتیم چیزی غریزی هست برای انسان یا طبیعت انسان این گونه است یعنی انسان دیگه اون رو کسب نکرده، طبیعتش این گونه است، غریزش این گونه است، این جزء سرشت انسانه. پس فطرت، طبیعت و غریزه همه جزء سرشت انسان هستن، با این تفاوت که فطرت در مرتبه بالاتری قرار داره و البته فطرت از غریزه آگاهانه تر هست و انسان خودش میدونه که چنین فطریاتی داره. تفاوت فطرت هم با غریزه این هست که فطرت ویژگی های طبیعی و غیر اکتسابی خاص انسان هست، اما غریزه میان انسان و حیوان مشترک هست. وقتی میگیم چیزی غریزیه یعنی حیوان هم میتونه اینا داشته باشه، بلکه هر دو رو داره، هم انسان داره اون رو هم حیوان، در اموری که امور غیر اکتسابی و تکوینیه که بین انسان و حیوان مشترک باشه گفته میشه غریزه، و اون چه که اختصاصی انسان باشه بهش گفته میشه فطرت. فطرت دو تا کارکرد هم داره، یک کارکرد شناختی داره، یک کارکرد احساسی عاطفی. و به همین خاطر ما اون بخشی که یعنی ما در حقیقت وقتی میگیم چیزی فطریه یعنی هم انسان یک نوع شناخت‌هایی را داره غیر اکتسابی، شناختی مثل شناختی که انسان نسبت به گزاره‌های اخلاقی داره. ما هممون می‌دانیم گزاره‌های اخلاقی مثلا ظلم قبیح، عدالت ارزنده است، سپاسگزاری شایسته است. ما صفات انسانی رو، فضایل انسانی رو درک می‌کنیم خودمون، ارزش سپاسگزاری در برابر نیکی دیگران، ارزش احترام به والدین، یا قبح مثلا کفران نعمت، قبح ظلم به دیگران. اینها از بعد شناختی فطرت هستن. بعد احساسیش هم مثل میل انسان به حقیقت جویی و کشف مجهولات، میل به ارتباط خداوند، احساسی که انسان نسبت به خداوند داره. در قرآن اصل دین یک امر فطری شمرده شده، اصل دین، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. این آیه شریفه میفرماید که روی خودت را متوجه دین خداوند بکن، متوجه آینه خالص پروردگار کن. این یک فطرتیه که خداوند انسانها رو بر این فطرت آفریده و دگرگونی هم در این فطرت نیست. خب اینجا دین الهی، اصل دین الهی امر فطری تلقی شده. حالا سوال این هستش که آیا زبان قرآن رو میتونیم زبان فطرت بنامیم یا نه؟ بعضی از بزرگان زبان قرآن رو زبان فطرت ذکر فرمودن، از جمله آیت الله جوادی آملی ادام الله ذله از همین نظریه حمایت می‌فرمایند و ایشون دلیلشون هم اینه که می‌فرمایند چون که قرآن تنزیل من رب العالمین هست، دو تا مقدمه ای را نشون میده. یکی این که قرآن از طرف خداونده و با تکوین و عالم هست، چون که از طرف خداونده با عالم هستی و تکوین و با عالمی هم که فطرت انسانه هماهنگه، چون تنزیل است من رب العالمین، بنابراین با تکوین و عالم هستی و عالمیان که عالمیان میشن همون انسان ها و فطرت انسان ها هماهنگه. از طرفی چون که قرآن برای هدایت همگان آمده و جاودانه هست، لذا باید به گونه‌ای سخن بگه که همه ازش بهره‌مند بشن و تنها زبان مشترک میان همه فرهنگ‌ها زبان فطرت. نشانش هم می‌فهمن این نسلش که مثلا می‌بینید زبان قرآن هم تونسته سلمان فارسی رو، صهیب رومی رو، بلال حبشی رو، اویس قرنی رو، عمار عربی رو، همه رو در کنار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جمع کنه. علوم موجوده در جهان ام از عقلی و نقلی، اینا هر کدوم به یک رشته خاصی اختصاص دارن. به گروه بیجه هر علمی اختصاص داره به یک عده خاص. پزشکی مثلا، طب به گروه خاصی، زیست شناسی، روان شناسی، هر کدوم یک قشر خاصی، یک عده خاصی به زبان ویژه‌ای سر کار داره. با علوم مختلف، علوم عقلی و نقلی، همشون به هر یک به گروه خاصی اختصاص دارن. اما زبان قرآن یک زبان همگانیه، چون بر اساس فرهنگ مشترک میان آدمیان و دل و جانشون سخن میگه. این سخن بیان شده است در باب زبان فطرت. آیا ما میتونیم بگیم زبان قرآن زبان فطرت هست یا نه؟ در پاسخ باید عرض بکنیم که میپذیریم که قرآن با فطرت پیوند عمیقی داره. میپذیریم که با قرآن با فطرت پیوندش پیوند عمیقه، به این معنا که اساساً غایت قرآن پرورش فطرت هست. پرورش فطرت توحیدی هست و لذا محتوای بسیاری از آیات ناظر به نیازهای فطریه. روش قرآن هم باز بر حکمت موعظه استواره که حکمت سیراب کننده عقل و موعظه هم آرام بخش دل هست. لذا اگر قرآن درست عرضه بشه دلها او رو میپذیرند. در این حال با این که قرآن با فطرت پیوند عمیقی داره، اما کافی نیست که ما بگیم زبان قرآن زبان فطرت است. یعنی فطرت یکی از مؤلفه‌های زبان قرآن تلقی میشه، ولی نمیتوانیم زبان قرآن رو مساوی زبان فطرت تلقی کنیم. چرا؟ به چند دلیل ما این کار نمیتونیم انجام بدیم. خب اولا در عرصه زبان قرآن ما باید به گونه این سخن بگیم که هم وجه اشتراک این کتاب با سایر کتاب ها برجسته بشه و هم وجه افتراقش. اگر فقط بر وجه اشتراک، اگر ما به گونه این سخن بگیم که فقط بر وجه افتراق تأکید کنه، ما نگاه جامعی نینداختیم به این کتاب و بلکه این خودش بسترساز اشکالات منتقدین هم هست. چون یک عده‌ای به دنبال اینن که مخصوصا با طرح زبان قرآن به دنبال این هستن که زبان و گزاره‌های قرآن رو کلن از سایر زبان‌ها جدا کنن و وقتی که جدا کردن بگن کلن این از یک مقوله دیگریست، زبانش کاملا متفاوت از سایر عرصه های دانش بشری هست و لذا احکام اون بر این جاری نمیشه. از جمله این که میگن معرفت بخش نیست، زبان قرآن زبان ناظر به واقع نیست، حکایت از واقع نداره، به خاطر این که از یک مقوله دیگری است، روش دیگری داره، محتوای دیگری داره. چون که زبانش زبان متفاوتی است، روش برداشتش هم کاملا متفاوته. و از جمله این که اگر ما جای دیگه گزاره ها را مثلا واقع نما می دانیم، قرآن را نباید ما واقع نما تلقی کنیم. و در حقیقت شاید مهمترین دلیلی که بر غیر معرفت بخشی و غیر واقع نمایی گزاره های قرآنی ارائه می دن همینه که تفکیک کنن قرآن را، میدان دین را از سایر میادین معرفتی، و با قول ویتگنشتاین بگن زبان دین جدای از سایر زبان هاست. به همین جهت ما وقت داریم زبان قرآن رو تحلیل میکنیم باید به گونه‌ای بیان کنیم که هم وجه افتراقش از سایر حوزه‌های معرفتی آشکار شه و هم وجه اشتراکش بیان بشه. اگر گفتیم زبان زبان فطرته، این زمین ساز تقویت این اشکال خواهد شد. یعنی ما میخوام بگیم زبانش جداست، زبان فطرت یک زبان ویژه‌ای داره. اگه بگیم زبانش یک زبان ویژه‌ای هست و جدای از سایر زبان هاست، اگر به این منظور باشه، این خطر را داره. البته این خطر فقط مختص زبان فطرت دانستن نیست، بلکه هر دیدگاهی که بخواد زبان قرآن رو به گونه‌ای تحلیل کنه که کاملا متفاوت ببینه این کتاب را از سایر کتاب‌ها و هر گونه وجه مشترکی را میانه زبان قرآن و محتوای میان زبان قرآن و محتوایان با سایر عرصه‌های دانش بشری جدا ببینه، بسترساز این اشکال خواهد بود. در حالی که ما معتقدیم که نه، قرآن قابل فهمه، اصول و بنای قرآن درش استفاده شده و ما به رغم این که ویژگی های خاصی در این کتاب میبینیم، یک ویژگی های مشترکی هم میان این کتاب و سایر کتاب ها هست و لازم میتوانیم بفهمیم، و همین جهتی که میتونیم بفهمیم. این اشکال عامی هست که ما در بیان زبان قرآن باید به طور کلی این گونه سخن بگیم. البته گوینده این سخن متوجه این امر هست، یعنی حضرت آیت الله جواد آمالی قطعا این رو منظورشون نیست، ولی اگر منظور از زبان فطرت تفکیک کامل باشه نسبت به سایر زبانها، میتونه مقدمه چنین اشکالی هم بشه. نکته دوم این که نکته دیگه این استش که در بحث زبان دین ما باید به گونه این سخن بگیم که میتونیم با اندیشه های سایر کسانی که در این زمینه سخن گفتن، برای اندیشمندان عرصه دین پژوهی، برای زبانشناسان و فلاسفه دین که دیدگاه های رقیب مطرح کردن، سخنی قابل فهم باشه و بتونه در برابر رویکردهای رقیب شبهات اونها رو پاسخگو باشه. زبان فطرت به حد کافی این نیاز رو هم پاسخ نمیده، به خاطر اینکه زبان فطرت تا حدی با زبان ابراز احساسات هم پیوند داره. وقتی میگیم فطرت درش احساس و گرایش هم نهفته، این میتونه با زبان ابراز احساسات و برخی از رویکردهای غیر معرفت بخش هم تا حدی سازگاری داشته باشه، چرا که فطرت با گرایشات و احساسات درون انسان پیوند داره. برای اینکه چنین برداشتی نشه، ما باید به گونه تحلیل کنیم زبان قرآن رو که مرزش با زبان ابراز احساسات کاملا روشن بشه. و نکته سوم این که ما میتونیم بگیم قرآن برای احیای فطرت اصلا نازل شده، در روایات همین مطلب آمده و این هدف عمل بدین هست. چنانچه علی علیه السلام فرمودن در اون نهج الراغه، میفرمان که خداوند پیامبران رو فرستاده تا فطرت توحید اونها رو شکوفا کنه. شکوفا سازی فطرت توحیدی از اهداف قرآنه، اما سخن در این استش که بیان غایت سخن تمام ابعاد زبان قرآن رو آشکار نمی کنه. ما برای بیان زبان قرآن علاوه بر توجه به غایت قرآن، باید به نوع ساختار این گفتار که به این غایت می انجامه هم توجه کنیم. بلذا باید روشن کنیم در بحث که قرآن، یعنی زبانش رو باید به گونه‌ای تحلیل کنیم که نشون بده از چه ساختارها و روشهایی بهره برده. نظریاتی که در زمینه زبان قرآن بیان شدن، مثل زبان نمادین، زبان رمزی، تمثیلی، اسطوره‌ای، احساسی، عرفی، زبان قوم، زبان فرهنگ عصر ظهور، اینها بیشتر ناظر به ساختار سخنن تا ناظر به هدف غایی سخن. لذا پرسشی که باید زبان قرآن پاسخش رو بگه، باید به هر دو سویه هم ساختار و هم غایت توجه کنه. توجه به فطرت یک بعدش رو آشکار میکنه که غایت سخن باشه، اما نگاه انحصاری به برای بیان زبان قرآن فقط به قایت سخن قرآن کفایت نمی کنه. این نکته چند تا اشکال دیگری هم داره که در جلسه بعد اون رو برای شما عرض خواهیم کرد. بنابراین زبان قرآن زبان فطرت هم نمیتونه باشه و بیان این که زبان قرآن زبان فطرت کافی نیست. فطرت یکی از مؤلفه های زبان قرآن هست اما نه تمام آن. انشاءالله که خداوند به ما توفیق فهم قرآن و پایبندی عملی به آن رو تا آخرین لحظه حیات عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.